ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 23 دیماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در این یک ساعت درباره رزمایش موسوم به اقتدار پدافند هوایی 1403 در ایران خواهیم گفت و همچنین از گزارش جدید نشریه وال استریت جورنال خواهیم گفت که درباره تصمیم ایران به فروش منابع نفتیش، ذخایر منابع نفتیش در چین خواهد بود. اما پیش از اون ازتون خواهش میکنم که همراه بشید با همکارم الهه روانشاد با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
عصر بخیر عزیزان. وزیر دادگستری ایتالیا درخواست لغو بازداشت محمد عابدینی، تاجر ایرانی بازداشت شده در میلان را به دادگاه تجدید نظر این شهر ارائه کرده است. کارلو نوردیو اعلام کرد که شرایط قانونی لازم برای استرداد عابدینی به آمریکا فراهم نیست، زیرا اتهامات او بر اساس قوانین ایتالیا جرم محسوب نمی شوند. طبق قانون ایتالیا دادگاه‌ها باید به درخواست وزیر عمل کنند. به گفته وزیر دادگستری ایتالیا هنوز درخواستی رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا برای استرداد عابدینی ارسال نشده. رسانه‌های ایران خبر دادند که قرار است محمد عابدینی تا ساعاتی دیگر به ایران بازگردانده شود. محمد عابدینی ماه گذشته بر اساس حکم آمریکا در میلان دستگیر شد. او متهم به تامین قطعات پهپادی است که گفته می شود در حمله ای در سال 2024 منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد. ایران هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده و ادعاها مبنی بر گروگانگیری روزنامه نگار ایتالیایی چچیلیا سالا برای فشار بر روم برای آزادی عابدینی را تکذیب کرده است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید ماموران انتظامی که در جمعه خونین زاهدان به قتل عمد و قصاص محکوم شده بودند از این اتهام تبرئه و به حداکثر 10 سال حبس محکوم شدند. علی موحدی راد همچنین وعده داد به خانواده قربانیان دیه پرداخت شود و بنا به دستور علی خامنه ای خانواده قربانیان از مزایای خانواده های شهید و جانباز برخوردار شوند. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره متهمان پرونده جمعه خونین زاهدان مدعی شد که قوه قضاییه نتوانسته مشخص کند که چه کسی به کشته شدگان شلیک کرده و گلوله ها از چه اسلحه‌ای شلیک شدند. در جمعه خونین زاهدان که 8 مهر ماه 1401 رخ داد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تظاهر کنندگان در اطراف مسجد مکی زاهدان حمله کردند. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در این حادثه دست کم 100 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. عربستان سعودی روز یکشنبه خواستار لغو تحریم‌های یک جانبه و بین‌المللی علیه سوریه شد. این درخواست پس از نشست بررسی آینده سوریه مطرح شد که با مقامات بلندپایه دیپلماتیک منطقه و اروپا در ریاض در حال برگزاری است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرده که تحریم ها مانع توسعه و بازسازی در سوریه می شوند و می باید لغو شوند. همزمان مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا کایا کالاس هر گونه تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها را به نحوه مدیریت دولت جدید سوریه وابسته دانست که به گفته او باید شامل مدیریت گروه های مختلف و زنان باشد و از رادیکالیزه شدن پرهیز کند. قرار است وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری نهایی 27 ژانویه حدود 2 هفته دیگر در بروکسل دیدار کنند. بنابر گزارش رسانه رسمی جمهوری اسلامی ارتش ایران یک رزمایش پدافند هوایی در مناطق غربی و شمالی و در مراکز هسته‌ای فوردا و خنداب آغاز کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در مرحله اول رزمایش سامانه‌های موشکی 15 خرداد و تلاش با تهاجم شبیه سازی شده شبانه با اهداف بدون سرنشین مواجه و آنها را دفع کردند. ایران سامانه پدافندی تلاش را به عنوان یک سیستم کاملا بومی معرفی کرده. همچنین گفته می شود سامانه 15 خرداد قابلیت هدف قرار دادن جنگنده ها و پهپادهای مهاجم تا برد 120 کیلومتر را دارد. در این رزمایش علاوه بر نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی ارتش ایران نیز شرکت دارد. در 5 آبان ماه امسال جنگنده های اسرائیل در عملیاتی موسوم به روزهای پاسخ چندین مرکز پدافند هوایی ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دادند. و بالاخره آنکه رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل برنامه خروج نیروهای خود را از نوار غزه پس از پیشرفت در مذاکرات تبادل زندانیان با گروه افراطی حماس تایید کرده است. به گزارش روزنامه هارتس، ارتش اسرائیل چندین سناریو برای خروج نیروهایش ارائه کرده که شامل استفاده از کوریدور نتسارین می شود که گذرگاه مهمی است که غزه را به دو بخش تقسیم می کند. با وجود تأسیس زیرساخت‌های نظامی گسترده در منطقه، ارتش اسرائیل آمادگی خود را برای اجرای سریع هر گونه توافق اعلام کرده. بر اساس گزارش روزنامه یدیوت آهارانوت، 90% جزئیات توافق تبادل زندانیان بین اسرائیل و حماس نهایی شده است.
الهی روانشاد بود.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
امروز یک شنبه شهر ریاض میزبان اولین نشست بین المللی درباره آینده سوریه است. پس از آنکه گروه تحریر شام به رهبری احمد شرع و متحدان آن کنترل کشور را در دست گرفتند، کشورهای عربی و منطقه‌ای از سرنگونی حکومت بشار اسد استقبال کردند، ولی چالشی که از همان روز اول با آن روبرو شدند چگونگی برخورد با حاکمان جدید سوریه بود. حاکمانی که ریشه در القاعده و دیگر گروه‌های تندروی اسلامگرا دارند و هنوز معلوم نیست که تا چه حد حاضرند به حقوق زنان، مذاهب و اقوام مختلف سوریه احترام بگذارند. جمشید زند.
نخستین نشست بین المللی درباره آینده سوریه تحت رهبری حاکمان جدید آن کشور با شرکت نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آمریکا و کشورهای عرب منطقه برگزار می شود. بدون حضور ایران و روسیه که بزرگترین حامیان حکومت بشار اسد بودند و با روی کار آمدن حکومت جدید عملاً از صحنه سیاسی سوریه کنار گذاشته شدند. یکی از درخواست‌های مهم حکومت جدید سوریه به رهبری احمد الشر و گروه تحریر الشام لغو تحریم‌های بین‌المللی و کمک به بازسازی آن کشور است. به جز نشست روز یکشنبه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا حدود 2 هفته دیگر هم در نشستی در بروکسل درباره لغو تحریم‌های سوریه مذاکره می‌کنند. اما آنچنان که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید، اروپا در انتظار تشکیل دولتی فراگیر در سوریه است. به گفته خانم کالا، در حکومت جدید سوریه اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان باید نقش داشته باشند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم بارها بر تشکیل حکومتی فراگیر که به حقوق همه اقلیت‌های مذهبی و قومی احترام می‌گذارد تأکید کرده‌اند. آمریکا و اروپا گرچه معافیت‌های موقتی را برای سوریه در نظر گرفته‌اند، اما حاضر نیستند بدون کسب اطمینان از اهداف و عملکرد رهبران جدید آن کشور لغو تحریم‌ها را آغاز کنند. آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، هم گفته است کشورش خواهان رویکردی هوشمندانه به موضوع تحریم‌های سوریه است و کسانی که در جرایم حکومت بشار اسد نقش داشتند باید تحت تحریم باقی بمانند. وی در این حال تأکید کرده که کمک به مردم سوریه در اولویت قرار دارد. اما لغو تحریم‌ها به شرط فراگیر بودن حکومت جدید سوریه موضوعی است که شکاف بین کشورهای غربی و ترکیه را عمیق‌تر می‌کند. ترکیه که اکنون به پرنفوذترین کشور منطقه در سوریه تبدیل شده، علناً اعلام کرده که بخشی از کردهای سوریه که از اعضا و هواداران یگانهای مدافع خلق (YPG) هستند، نمی‌توانند و نباید بخشی از آینده سوریه باشند. آنکارا یگانهای مدافع خلق را گروهی تروریستی و شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می داند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، بدون اشاره به این موضوع گفته است باید بین انتظارات جامعه بین المللی از حاکمان جدید سوریه و واقعیت هایی که حکومت جدید با آنها روبروست تعادلی برقرار شود. در مقابل آمریکا و اروپا تأکید می کنند که همه اقلیت های قومی سوریه از جمله کردها باید در تعیین آینده کشورشان سهیم باشند. کشورهای عرب منطقه تا کنون موضع مشخصی در این باره اعلام نکردند، ولی کشورهایی مانند عربستان، قطر و امارات متحده عربی در صدد هستند نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در سوریه و آینده آن را افزایش دهند. روز یک شنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات که با شرکت نمایندگان کشورهای عرب منطقه برگزار شد، وزیر خارجه عربستان خواهان لغو تحریم‌های یک جانبه و تحریم‌های سازمان ملل علیه سوریه شد.
جمشید زند گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در ایران رزمایشی موسوم به اقتدار پدافند هوایی 1403 برگزار شده. این رزمایش نظامی از بامداد روز یکشنبه در مناطق پدافند هوایی غرب و شمال ایران در فردو و خونداب آغاز شد. پیش از این هم رزمایشی موسوم به پیامبر اعظم از سوی نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام شده بود. در گفتگو با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، از او درباره اهمیت این رزمایش و دلیل برگزاری آن در شرایط کنونی پرسیدم.
هدف اصلی آماده سازی نیروی پدافند هوایی ارتش و به طور کلی کشور، چون احتمال داده میشه که از سوی اسرائیل حمله صورت بگیره. البته اینا احتمالات، همینطور که گفتم، ولی این رزمایش به نظر میرسه که طولانیه، ابعاد مختلفی داره، در چارچوب رزمایش اقتدار نیروهای مسلح ایران، یک بخش این در چارچوب پیامبر اعظم 19 در منطقه ازگله و اورامانات استان کرمانشاه انجام شد. همین چند روز پیش رزمایش دیگری در سایت نتنز برگزار شد و حالا این رزمایش جدید رو اجرا میکنن. نکته دیگر اینه که تمام این رزمایش ها، چه یکانهای سپاه در شرکت دارند و چه یکانهای پدافند هوایی ارتش، اینا تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صورت میگیره که این هماهنگ میکنه فعالیت‌های این سپاه و ارتش رو در حیطه پدافند هوایی و در چارچوب اون به حساب دفاعی یک پارچه، پدافند هوایی یک پارچه کشور که ایران را تقسیم کردن از قرار معلوم به 9 منطقه پدافند هوایی.
در این رزمایش، آنطور که در خبرها آمده، نیروی پدافند هوایی ارتش با بکارگیری سازمان رزم در اختیار از مناطق مهم و حساس که احتمالاً حالا همون اونطور که شما اشاره کردید سایت‌های هسته‌ای از جمله اون مراکز هست، گفته شده که تحت هدایت شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور اقدام می‌کنند و عملیات آفندی در مناطق فردو و خنداب استان مرکزی رو دفع می‌کند. گفته شده بود که بیشتر در حملات اخیر اسرائیل به ایران سامانه‌های پدافند هوایی به شکل جدی آسیب دیده یا حتی بخشیش از بین رفته. الان داریم راجع به کدوم پدافند هوایی صحبت می‌کنیم؟ الان در واقع چه چیزی باقی مانده که در این رزمایش‌ها داره استفاده میشه؟ آیا سامانه جدیدی هست؟
سامانه جدیدی به اون معنا نداریم، ولی در عملیاتی رو که، یعنی حمله دومی رو که اسرائیل انجام داد در 5 آبان یا 26 اکتبر، اونجا گزارش شده بود که بخشی از سامانه S-300 که مهمترین سامانه پدافند هوایی ایران بود که از روسیه گرفته بود، که بیشتر آتشبارای اینا از کار افتاده. به هر حال این ادعاییست که اسرائیل کرده، ولی تمام پدافند هوایی کشور فقط به S-300 منتهی نمیشه. شمار سامانه های پدافند هوایی زیاده. به طور کلی اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه بخشش در بعد کوتاه، بعد متوسط، بعد بلند. ایران سامانه 15 خرداد رو داره که با موشک صیاد 2 حدود 50 تا 75 کیلومتر بعد داره. باور 373 رو داره که در واقع همون S-300 ایرانی هست. سامانه های دیگری را هم داره که برای نمونه تو همین رزمایش اخیر انجام شده، سامانه دسفول، تور M1، سامانه نو دی. بنابراین اینا رو انواع و اقسام این سامانه ها رو داره. ارتش هم بخشی از سامانه های خودش رو داره، مثل همین سامانه تلاش که در این رزمایش در مورد صحبت کردن، یه بعدی حدود 200 کیلومتر داره، ولی دارن اینا رو جمع جور میکنن، در جاهای مختلف گسترشش میدن، آماده به کار میکنن، دارن تمرین های آفندی و پدافندی میکنن، در این حال دارن ارزیابی میکنن که این طرح های عملیاتیشون برای حساب دفاع چگونه است، و همینطور ارزیابی میکنن این عملکرد پرسنلی رو که این سامانه ها رو هدایت میکنن. همه اینها برای آماده سازی بالا بودن توان پدافند هوایی کشور است.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
مقام‌های ایران و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است روز دوشنبه 24 دی ماه در ژنو با یکدیگر دیدار و درباره مسائل دو جانبه و همچنین آینده مذاکرات هسته‌ای پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید گفتگو کنند. این سه کشور پیشتر و در آذر ماه با معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ژنو گفتگو کرده بودند. از سوی دیگر ویلیام برنز، رئیس سازمان CIA، از موضع ضعف جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته و احتمال مشارکت تهران در مذاکرات هسته‌ای را به طور جدی مطرح کرده است. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با دامون گلریز، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند، و ابتدا ارزیابی او را در این باره پرسیده است.
پرسش اینه که چرا اروپا، در عمل کشور اروپایی، ترویکای اروپایی و جمهوری اسلامی، در مدتی که هنوز دولت جدید امریکا سر کار نیامده، دو دوره نشست میگذارن بعد از اینی که مذاکرات وین بعد از 18 ماه در دوران بایدن با شکست مواجه شد و مدت طولانی نشست ها نبود؟ به نظر من پاسخ این برمیگرده به اینه که منافع مشترکی دارن ترویکای اروپا و تهران، که تا حد امکان پرونده هسته‌ای، من فقط مشخصا تمرکز می‌کنم رو پرونده هسته‌ای، پرونده هسته‌ای رو در چارچوب کالبد بیجان برجام قفل بکنن هر دو طرف، برای اینه که اروپا بتونه با تهدید اروپا برای فعال کردن مکانیزم معاشه از یک طرف، این مناقشه هسته‌ای رو میدونید در چارچوب قطعنامه 2231 نگه بداره و در عمل اجازه نده تا حد امکان که ترامپ اروپا رو برای وارد شدن به صحنه دور بزنه و به طور مثال فرض بکنید وارد گفتگوهای مستقیم بشه، البته اگه تهران این رو قبول بکنه. برای همین هستش که اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن تا حد امکان از این فرصت استفاده بکنن. از طرف دیگه صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدیم که گفت، البته منظورش اینه که ولایت، نهاد ولایت، کینه شتری داره نسبت به امریکا و حتی دولت پزشکیان رو تهدید کرد به اینکه نباید منافع امریکا رو در نظر بگیریم. این هم در همون راستاست، یعنی حداقل تا وقتی ترامپ سر کار نیومده مشخص نیست که چه سیاستی رو دنبال می‌کنه. هنوز تهران به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی با امریکا بشه یا نه، آیا از اروپا میتونه منافعی رو به دست بیاره قبل از روی کار اومدن دولت ترامپ، یا اینه که نه باید بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای، همونجور که ریچارد برنز رئیس CIA.
بله دقیقاً در صحبت شما باید بگم که یاله پلی بزنیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شما از آقای برنز صحبت کردین. قبل از اون بگم که پیش از این گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غیرمجاز سطح ذخایر اورانیوم غنی شده به خلوص 60% در تهران خبر داده بودند، اما ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در مصاحبه‌ای با رادیو ملی آمریکا به نام NPR با اشاره به ناکامی‌های تهران در منطقه گفته که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته و این شرایط میتونه به سوی مشارکت در مذاکرات هسته‌ای جدی سوق بده و حالا به گفته او اولویت فعلی جمهوری اسلامی حفظ بقای خودشه. سوال من از شما اینه که با توجه به کاهش نفوذ منطقه ایران، آیا میشه انتظار داشت که تهران به جای تشدید تنش‌ها سیاست‌های آشتی جویانه اتخاذ بکنه، یا ممکنه که برای تقویت قدرت و بازدارندگی خودش دوباره به دنبال احیای برنامه تسلیحات هسته‌ای بره؟
اگر صحبت آقای برنز رو جدی بگیریم به این معنا که در نهایت هم در تحلیل آخر تهران به دنبال بقای رژیم جمهوری اسلامی هست و نهاد ولایت، این نهاد نشون داده که در این 40 سال در مقاومت به اصطلاح خودشون البته، یعنی در دشمنی با امریکا و مشخصا با اسرائیل در منطقه، بقای خودش رو حفظ کرده. از جهت دیگه یعنی میشه بگیم که سیستم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تا وقتی زنده هست بر مبنای به اصطلاح مخالفت، دشمنی با اسرائیل و مشخصا هم با امریکاست. صحبت‌های اخیر خامنه‌ای هم در همون راست است. به نظر من در واقعیت هم اینه که هنوز تهران به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی برای حل مشکل هسته‌ای بشه یا اینکه باید بره به سمت تشدید تنش. واقعیت روی زمین اینه که از وقتی که انتخابات در امریکا بوده، جمهوری اسلامی از نظر ژئوستراتژیک در منطقه تضعیف شده، از طرف دیگه برنامه هسته‌ای تشدید پیدا کرده، این گفتگوها هم به نتیجه ای نرسیده و همه اینها فضا رو بسیار حساس کرده و باید برای این کار در عمل کرنش بکنه. این با دی ان ای جمهوری اسلامی خودش رو در سه حوزه، سه پایه اصلی داره: مخالفت با هم، دشمنی با امریکا، دشمنی با مردم ایران و دشمنی با اسرائیل، و هر سه اینها در تضاد. برای همین باید ببینیم که در آینده چه سیاستی رو امریکا اتخاذ میکنه.
آقای گلریز، حالا شما فکر میکنید در این شرایط که ایران هنوز تصمیم گیری نکرده، آیا قدرت های غربی میتونه تهدیدات ناشی از ضعف استراتژیک ایران رو مدیریت بکنه، حالا یا منطقه دچار تنش نشه یا حالا خود سیاست های داخلی ایران رو تغییر بده؟
اگه منافع اروپا رو ما در نظر بگیریم در خصوص برنامه هسته‌ای، به نظر من اروپایی ها باید هر چه زودتر برای منافع خودشون از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، همونجوری که عرض کردم که مسئله برنامه هسته‌ای رو در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل که اروپا در اون نقش مهمی میتونه بازی بکنه قرار بدن، وگرنه من فکر میکنم که اون وقت ممکنه که اگر تهران تصمیم به گفتگوی مستقیم با واشنگتن بگیره، اون وقت اروپا کاملا دور زده خواهد شد.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با دامون گلریز، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند.
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اگر همینک به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که خبر یک سایت، مهمترین خبر این دقایق، آزادی محمد عابدینی هست. شهروند ایرانی که در ایتالیا بازداشت شده بود، گفته می شد که خبرنگار ایتالیایی چچیلیا سالا در تلافی بازداشت او هست که بازداشت شده بود. من پاراگراف اول این خبر رو می خونم و اگر خودتون مایل بودید می تونید به وبسایت ما مراجعه کنید و مشروح گزارش رو اونجا مطالعه کنید. 4 روز بعد از آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی از زندانهای ایران و خروج او از کشور، قوه قضائیه جمهوری اسلامی می گوید محمد عابدینی در ایتالیا آزاد شده و ساعاتی دیگر به ایران باز می گردد. مرکز رسانه قوه قضائیه روز یک شنبه 23 دی ماه بدون اشاره به بازداشت خانم سالا از 29 آذر ماه تا 4 روز پیش، مدعی شده که بازداشت محمد عابدینی در پی سوء تفاهم انجام شده بود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از بارگیری حدود 3 میلیون بشکه نفت بلا تکلیف ایران در چین و تلاش تهران برای فروش آنها در دریا خبر داد. در این گزارش آمده که بیمه آن می‌رود درآمد فروش این محموله صرف تقویت گروه‌های نیابتی ایران در منطقه شود. وال استریت جورنال حجم کل این ذخیره نفتی را حدود 25 میلیون بشکه برآورد کرده. این 25 میلیون بشکه نفت به تدریج تا سال 2018 وارد چین شدند، اما از سال 2019 که دولت قبلی دونالد ترامپ معافیت‌ها در این زمینه را لغو کرد، هیچ مشتری برای آنها پیدا نشد. در گفتگو با دالقا خاطی‌نقلو، تحلیلگر مسائل انرژی در جمهوری آذربایجان، نخست از او درباره پیشینه ذخیره‌سازی منابع نفت ایران در چین پرسیدم.
ایران بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفتش دو گزینه داشت برای ذخیره کردن نفت بی مشتری. یکی این بود که نفت رو روی آب، یعنی در تانکرهای نفتی اینا رو ذخیره بکنه، یکی این که در بنادر چین اینا رو ذخیره بکنه. از سال 2018 و حتی قبل از اون 25 میلیون بشکه نفت ایران به بنادر چین منتقل شد، اما چون سال 2019 دولت ترامپ کل معافیت‌های نفتی برای خرید نفت ایران رو لغو کرد و این محموله‌ها مالکیتش در دست ایران بود، یعنی نفت ایران بود، مشتریان چینی نتونستن این رو خریداری بکنن، در حالی که مثلا 110 میلیون بشکه ایران ذخایر نفت روی آب داشت، تونست اونها رو در آب‌های بین‌المللی با جعل سند، با ریبرند کردن، تغییر منبع مالکیت این نفت به پالایشگاه‌های چینی بفروشه. اما این نفتی که در بنادر چین بود، چون به نام ایران بود، طی 6 سال گذشته هیچ مشتری برای اون پیدا نشد.
چرا الان ایران تصمیم گرفته که این نفت رو بفروشه؟
الان خب دولت ترامپ دوباره میاد سر کار. ایران امیدوار بود که طی 6 سال گذشته این نفت رو بتونه از آمریکا معافیت‌هایی بگیره و از طرفی اولویت دولت ایران در فروش نفت این بود که نفت روی آب خودش رو بفروشه، یعنی 110 میلیون بشکه نفت روی آب داشت، این کار رو کرد. الان با توجه به اینکه دولت ترامپ داره سر کار میاد و سیاست فشار حداکثری بر روی ایران رو میخواد دوباره اعمال بکنه، ایران به این فکر افتاده که سریع این نفتی که در بنادر چین با نام نفت ایران طی 6 سال گذشته ذخیره شده بود، اونا رو سریع از اونجا بیرون بیاره، در آبهای بین المللی جلسند بکنه، تغییر برند بده تا بتونه اونها رو بفروشه.
چرا کشور چین پذیرفت که ریسک ذخیره کردن نفت ایران رو قبول بکنه؟
برمیگرده به دوران قبل از تحریم، سال 2018 و قبل از اون اینا در بنادر چین ذخیره شده و طبق تحریم ها ذخیره نفت ایران در یک بندری نقض تحریم حساب نمیشه. ایران در ازای ذخیره کردن نفت در بنادر چین دستمزد به چین میده، یعنی هزینه انبارداری به چین میده. این نفت یک منبع درآمد برای دولت چین بوده و رقم خیلی بزرگی هم هست.
خب هزینه انبارداری به علاوه تخفیف‌های چشمگیری که گفته میشه تهران بابت فروش نفت در شرایط تحریم ارائه میکنه، عملاً پس میشه شاید برآورد کرد که 25 میلیون به اون ارزش واقعی خودش نمیرسه، درست میگم؟
بله، نیمی از ارزش این نفت از بین رفته، یعنی به عنوان هزینه ذخیره سازی به چین تحویل داده خواهد شد. اما یه نکته خیلی مهمتر این که ایران 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری رو برای سالها روی آب نگه داشته بود. ما ژانویه پارسال می‌بینیم که ذخایر مثلا میانات نفتی ایران صفر شده، ذخایر نفت روی آب ایران، نفت خام روی آب ایران هم به شدت کاهش پیدا کرده. هزینه نگهداری نفت در نفتکش‌ها، یعنی روی آب، 3-4 برابر هزینه نگهداری نفت در انبارهای خشکی بنادر هست. به همین خاطر گفتم که ایران اولویتش این بود که اون نفت بی مشتری روی آب رو بفروشه.
آیا درباره مشتری های احتمالی این منابع نفتی هم اطلاعاتی در دست هست؟
ببینید ایران بعد از تحریم های آمریکا تقریبا تمام محموله های نفتی رو که به سوریه، چین، آبهای مالزی و غیره ارسال کرده، کشتی ها سیستم ردیابی خودشون رو خاموش میکنن تا نتونن مثلا شرکت های بین المللی آمریکا، نهادهای اطلاعاتی اینا اونا رو ردیابی بکنن. مکانیزم هم اینجوری است که نفت ایران میره به مثلا آبهای مالزی یا آبهای سنگاپور مثلا، اونجا به نفتکش دیگه ای منتقل میشه، تخلیه میشه و نهایتا وقتی مشتری پیدا شد اون رو تحت عنوان نفت مالزی، نفت سنگاپور، امارات، عراق و چند تا کشور دیگه یعنی جعل سند میکنن و به پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی اصطلاحا میگیم تیپات میفروشن.
دارقا خاتین‌اوغلو بود، تحلیلگر مسائل انرژی در جمهوری آذربایجان، و با اعلام ساعت 19:30 بار دیگر مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها، این بار با رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر دادگستری ایتالیا درخواست لغو بازداشت محمد آبیدینی، تاجر ایرانی بازداشت شده در میلان، را به دادگاه تجدید نظر این شهر ارائه داد. کارلو نوردیو اعلام کرده که شرایط قانونی لازم برای استرداد آبیدینی به آمریکا فراهم نیست، زیرا اتهامات او بر اساس قوانین ایتالیا جرم محسوب نمی شوند. طبق قانون ایتالیا دادگاه ها باید به درخواست وزیر عمل کنند. به گفته وزیر دادگستری ایتالیا هنوز درخواست رسمی از سوی ایالات متحده برای استرداد آبیدینی ارسال نشده است. رسانه‌های ایران خبر دادند که قرار است محمد آبیدینی تا ساعت دیگر به ایران بازگردانده شود. محمد آبیدینی ماه گذشته بر اساس حکم ایالات متحده در میلان دستگیر شد. او متهم به تأمین قطعات پهپادی است که گفته می شود در حمله سال 2024 منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد. ایران هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید ماموران نیروی انتظامی که در جمعه خونین زاهدان به قتل عمد و قصاص محکوم شده بودند، از این اتهام تبرئه و به حداکثر 10 سال حبس محکوم شدند. علی موحدی رات همچنین وعده داده به خانواده های قربانیان دیه پرداخت شود و بنا به دستور علی خامنه ای خانواده های قربانیان نیز از مزایای خانواده شهدا و جانبازان نیز برخوردار می شوند. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره متهمان پرونده جمعه خونین زاهدان مدعی شده که قوه قضاییه نتوانسته است مشخص کند که چه کسی به کشته شدگان شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک شده است. در جمعه خونین زاهدان که 8 مهر 1401 رخ داد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تظاهرکنندگان در اطراف مسجد مکی زاهدان حمله کردند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در این حادثه دست کم 100 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش رسانه‌های رسمی ایران، ارتش جمهوری اسلامی یک رزمایش پدافند هوایی در مناطق غرب و شمال و در مراکز هسته‌ای فوردو و خونداب آغاز کرده است. رسانه‌ها گزارش دادند که در این مرحله اول این رزمایش، سامانه‌های موشکی 15 خرداد و تلاش با تهاجم شبیه سازی شده شبانه با اهداف بدون سرنشین روبرو شده و آنها را دفع کردند. ایران سامانه پدافندی تلاش را به عنوان یک سیستم کاملا بومی معرفی کرده است. همچنین گفته می شود که سامانه 15 خرداد قابلیت هدف قرار دادن جنگنده ها و پهپادهای مهاجم تا برد 120 کیلومتر را دارد. در این رزمایش علاوه بر نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی ارتش نیز حضور دارد. عربستان سعودی روز یکشنبه خواستار لغو تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی علیه سوریه شد. این درخواست پس از نشست بررسی آینده سوریه مطرح شد که با مقامات بلندپایه دیپلماتیک منطقه و اروپا در ریاض در حال برگزاری است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان تأکید کرده که تحریم‌ها مانع توسعه و بازسازی سوریه می‌شوند. همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هر گونه تصمیم این اتحادیه برای کاهش تحریم‌ها را به مدیریت دولت جدید سوریه وابسته دانسته است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
به دلیل عواملی شامل آلودگی هوا، سرمای شدید و مدیریت انرژی، تعطیلی واحدهای اداری و آموزشی در برخی از استانهای ایران برای روز یکشنبه هم تمدید شد. پیامدهای این وضعیت چیست و چه کسانی قرار است برای سلامتی، افت تحصیلی، کاهش کار و تولید، درآمد و توسعه کشور در نتیجه این تعطیلی‌ها پاسخگو باشند؟ گزارشی را بشنوید در این باره از مهرداد میردامادی.
10 ماه از سال 1403 را سپری کرده ایم و تهران تنها 5 روز هوای پاک داشته است. طبق قانون هوای پاک، وزارت بهداشت بیماری‌ها و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در 57 شهر کشور در جامعه آماری بالغ بر 48 میلیون نفر را طی سال گذشته بررسی کرد و بر اساس یافته‌ها میزان مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال 1402 بالغ بر 30692 نفر برآورد شد. در همین حال بنابر آمارهای وزارت بهداشت سالانه 12 میلیارد دلار نیز خسارت ناشی از آلودگی هوا در کشور است. همچنین 20% از سرطان‌ها ناشی از آلودگی هواست. هادی احمدی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران در این باره به رادیو گفتگو میگوید:
وزیر محترم بهداشت هم اعلام کردن که سالانه 12 میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوا در کشور هست. کل بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی برای 1404 پیش بینی کردن 3.5 میلیارد دلاره. این 12 میلیارد دلار رو مقایسه کنید که چقدر عدد بزرگه که ما نمیایم پیشگیری کنیم، نمیایم قانون رو اجرا کنیم و باعث میشه این همه خسارت به مردم و به مملکت وارد بشه.
قانون هوای پاک مصوب سال 1396 است و می‌دانیم که حدود 176 تکلیف برای 21 دستگاه اجرایی مختلف در آن احضا شده. آنگونه که هادی احمدی می‌گوید، اما معلوم نیست پاسخگوی عدم اجرای این قانون کیست.
با توجه به گذشت حدود 8 سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک، 12% احکام این قانون تا سال 1402 اجرا شد. از 228 حکمی که در این زمینه داریم، 28 حکمش اجرا شده، 138 حکمش ناقص اجرا شده و 62 حکم اصلا اجرا نشده. یه انتقاد بزرگی است که باید مسئولین وقت پاسخ بدن که چرا با سلامت مردم دارن بازی میکنن و این احکام مجلس رو که ابلاغ هم شده اجرا نمیکنن.
لازم به ذکر است که بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران به تاریخ 23 دی ماه، در حوزه قانون هوای پاک علیه 5 نفر از مدیران وقت به لحاظ ترک فعل و با عنوان سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد. اما نام و سمت این افراد تا کنون اعلام نشده است. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، مشکل را نبود اعتبار برای تغییر در وضعیت آلودگی می داند.
مشکل اصلی اعتبار است، چون باید همه مثلا خودروهای عمومی رو تبدیل به برقی کنید، یا فرض کنید شما باید حمل و نقل مثلا مثل مترو اینها رو افزایش بدید. اینا همه منابع اعتباری زیادی رو میخواد به خودش اگر بخواد سریع این مسئله حل بشه.
سلامت شهروندان تنها به صرف آلوده بودن هوا به خطر نمیافتد، بلکه پیامد آن مشکلات تنفسی و نبود داروست. از میان همه موارد، داستان پر آب چشم اسپری های تنفسی را از هادی احمدی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران بشنویم.
الان اسپری های تنفسی عمدتاً خارجی به هیچ عنوان در داروخانه ها وجود نداره، یا اگر داره یک یا دو موردش اون هم به شکل سهمیه‌ای میدن. متأسفانه وضعیت اسپری های تنفسی در استان ها بغرنج تره، خصوصا اسپری هایی که برای کودکان هست. دوستانی که با شعار حمایت از تولید داخلی جلوی واردات داروهایی که با سلامت مردم سر کار داده گرفتن بیان پاسخ بدن. الان تولید داخلی هم نمیتونه تولید کنه، الان نه وارد میشه و نه تولید کننده میتونه تولید کنه، به خاطر اینکه ارز در اختیارش قرار نمیگیره.
آلودگی هوا، نبود سوخت و ناترازی انرژی، پیامد دیگرش اثرات جبران ناپذیر بر تولید و کار و پیشه مردم است. آنگونه که بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت و معدن در گفتگو با خانه اقتصاد توضیح میدهد.
وقتی یه واحد تولیدی 10-15 روز در سال علاوه بر اون تعطیلی هایی که بالاخره هست توی کشور ما، همه تعطیلی، کلا سود اون یک سالش کامل میره. اون موقع دولت سال آینده انتظار نداشته باشد مالیاتی که پیش بینی کرده تو بودجهش تحقق پیدا بکنه. خود ادارات و ارگانا مگه چقدر برق مصرف میکنن؟ بانک ها رو چه تعطیل میکنیم؟ طرف چک داره در استان تهران، استان تهران تعطیله، چک تو استان خودش برگشت میخوره. میدونین چی گرفتاری برای مردم درست میکنین اینجوری و تعطیلی ادارات و ارگانا بانک ها؟ آخه طبقاتشو میدونین، تعطیل کردن که کاری نداره.
دیگر پیامد تعطیلی‌های جاری، تعطیلی مکرر مراکز آموزشی است که چالش بزرگی را برابر نظام آموزشی ایران قرار داده است، از افت شدید تحصیلی تا ناکارآمدی در یادگیری دانش آموزان. به رغم تعطیلی‌های مکرر مراکز آموزشی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش اعلام کرده است قرار نیست مدارس تا پایان سال به شیوه غیرحضوری به فعالیت خود ادامه دهند.
گزارشی را میشنیدید از مهرداد میردامادی. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. به اظهارات اخیر ژاله آموزگار، استاد و پژوهشگر برجسته فرهنگ و زبانهای باستانی، در یک مراسم عمومی که از جوانان ایرانی خواست کشورشان را ترک نکنند، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. این نخستین بار نیست که موضوع مهاجرت گسترده ایرانیان به ویژه قشر نخبه مطرح می شود. اما صرف نظر از پیامدهای منفی مهاجرت، رابطه مهاجرانی که ایران را ترک کردند با کشورشان و به ویژه زبان فارسی چگونه است؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
مسلماً رشد و نمو هر زبان در سرزمینی صورت می‌گیرد که مردمانش با آن زبان سخن بگویند، اما این قاعده استثناهای زیادی از جمله برای ایرانیان و زبان فارسی داشته است. ناصر زراعتی، نویسنده ایرانی ساکن گوتنبرگ سوئد که آثارش را به زبان فارسی منتشر می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید که با وجود مشکلات متعدد مهاجرت، تغییر جغرافیایی مانعی برای نوشتن به زبان مادری نیست.
من فکر میکنم که همه قبول دارن و هیچ کس تردیدی در این نداره که هر کسی دوست داره در اون جایی که به دنیا میاد و دوران کودکی و نوجوانیش رو میگذرونه، بقیه عمرش هم اونجا باشه، بگذرونه و زندگی کنه در زادگاهش میونه مردم همزبانش، به خصوص نویسنده ها و کسانی که اهل نوشتن هستن و به طور کلی حالا اهل آفرینش و هنر هستن. چون به هر حال هرچی هم که شما سعی بکنی یه زبان دیگه ای رو بخوای یاد بگیری، هیچ وقت مثل اون زبان به اصطلاح مادری نمیشه. و باز این روشنه که به هر حال به قول سعدی حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان زیست به سختی که من اینجا زادم، اینم هست. خب یکی از دلایل این که اون زادگاه و اون محل زندگی رو ترک میکنند در بردن جون هست، حالا به شکل‌های مختلف و دلایل مختلف. من فکر نمی‌کنم این تغییر محیط جغرافیایی باعث بشه که برای کسانی که به هر حال می‌خوان بنویسن و اون خلاقیت رو در نوشتن و آفرینش و کارهای فرهنگی کردن دارن مانعی باشه. نمونه‌های خیلی زیادی داریم که کارهای خیلی خیلی مهم و اساسی در بیرون از اون محدوده جغرافیایی انجام گرفته. خیلی از نویسندگان هم به این اشاره کردن که در واقع اون جغرافیای ما یا وطن ما همون زبان ما هست.
ایرانیان از جمله ادیبان ایرانی طی قرن‌های گذشته به دلایل مختلف ایران را ترک کردند، اما ترک وطن موجب نشد آنان دست از زبان فارسی و حتی ارتقای آن بشویند. یکی از نمونه‌های برجسته محمد علی جمالزاده، نویسنده معروف ایرانی است که از او به عنوان پدر داستان کوتاه فارسی نام برده می‌شود. جمالزاده نخستین آثار خود را به زبان فارسی و در خارج از ایران منتشر کرد. منوچهر انور نویسنده و مترجم ایرانی که اکنون 97 ساله است و در فرانسه به سر میبرد در این زمینه به رادیو فردا گفت:
میشم حیرت بکنم فقط که جمالزاده در بچگی تقریبا سنش به نوجوانی هم نرسیده بود از ایران خارج میشه، مقیم بعد سوئیس بود و تا آخر عمرش اونجا نوشته هاش، رمانایی که نوشته، حالا ارزش به عنوان رمان چیزای خیلی درخشانی نیست، ولی به عنوان کسی که انبار اصطلاحات و فرهنگ عامیانه است، حیرت انگیزه که چطور که یه آدمی که در ایران زندگی نکرده از بچگی اومده بیرون توی اروپا، در واقع اروپایی شده اصلا به یه معنی از نظر روش و زندگی و شغل و غیره، چطوریست که این همه در واقع انبان اصطلاحات عادی و زبان عامیانه است. و این چیزه که اولین کاری هم که کرده در این مورد فارسی شکرسته در اون داستانی که نوشته، که اولین داستان نویسه در واقع در زبان فارسی همون جمالزاده است که داستانهای کوتاه نوشته که رسمیت پیدا کرد.
با این حال بسیاری از کسانی که در خارج از کشور دغدغه ایران و زبان فارسی داشتند، زندگی در خارج از ایران چندان به میل و انتخاب خودشان نبوده است. محمد علی کاتوزیان، پژوهشگر تاریخ و منتقد ادبی که آثار زیادی درباره زبان فارسی و ایران شناسی نوشته، به رادیو فردا میگوید:
من نیومدم اینجا که من مهاجرت نکردم، من که گفتم آمد بودم درس بخونم. درسم که خوندم فکر کردم که دو سالی تدریس در انگلیس رو که کار آسونی هم نبود، پذیرفته شدن است، تجربه بکنم بعد برم ایران. اما راستش اینه که در اینجا خود به خود و بدون اینکه خواسته باشم و تصمیم داشته باشم موندنی شدم، به دلیل اینکه فکر کردم من اگه برم ایران چاره زندگی درستی ندارم، نه تجارت بلد بودم نه دانشگاه منو میپذیرفت، به دلیل اینکه سازمان امنیت با من مخالف بود بی جهت، با اینکه من فعال سیاسی نبودم، ولی دو سال فقط در انجمن دانشجویان در زمانی که هنوز سیاسی نشده بود شرکت کردم و بعدم رسما ازش جدا شده بودم، اعلام کرده بودم که چون داره سیاسی میشم و نمیتونم، به هر حال ولی این سابقه شده بود و به قول دکتر امینی میخواستن یادم نره، یعنی سواکو میگم به هر حال بنابراین اون نمیذاشت من برم دانشگاه درس بدم و کار دولتی هم نمیخواستم بکنم. به من پیشنهاد شد در سال تابستون 1356، فقط دفعه بار سوم بود، به من پیشنهاد شد معاون وزارت بازرگانی بشم، نپذیرفتم و رفتم به یه پست دعوتی دانشگاهی در کانادا. به هر حال این بود این حوادث. بعد انقلاب پیش اومد و دیگه تو اون شرایط مسئله بازگشت مطرح نبود، همه داشتن از ایران می آمدن. این بود که من خود به خود و بدون اینکه خودم خواسته باشم و به یه معنی برخلاف میل خودم در اینجا موندنی شدم.
هرچند که نسل اول مهاجران پیوند قوی با سرزمین و زبان مادری خود دارند، این پیوند در نسل‌های بعدی به مرور ضعیف می شود. ناصر زراعتی:
در بیرون از اون محیط و اون فضا و اون جغرافیا تا یک نسل نهایتاً یک بخشی از نسل بعدی به اون زبان صحبت میکنه و میخونه و باهاش کار میکنه، ولی بعد اون زبان اون اصلی اون جایی که درش زندگی میکنه در اون کشور اون غلبه پیدا میکنه و این اصلا شکی نباید درش کرد، همیشه هم بوده در مورد همه ملت ها، همه زبان ها و همه زمان ها این قضیه بوده. در ایران ما شاهد این بودیم که چطور برای بچه هایی که از روستاها یا شهرستان ها که زبان های مختلفی داشت، مثل کردی، گیلکی یا لهجه های مختلف، بلوچی، ترکی، اینها می اومدن مثلا به تهران، چطور اون لهجه حتی بعد از یک نسل غلبه می کرد برای زبان. در بیرون از ایران هم همینجوره. در نتیجه بعد از یک مدتی واقعیت اینه که اون کارهایی که امثال من در بیرون از ایران میکنیم برای نسل های بعدی خارج از ایران نیست، چون این بچه های ماها اینجا دیگه اصلا به این زبان فارسی نه میخونن و نه مینویسن و کاری حتی خیلی هاشون حتی صحبت هم نمی کنن، کاریش هم نمیشه کرد، تعصب هم نباید در این زمینه نشون داد.
با این حال آقای انور یک نگرانی فراتر از مهاجرت برای جوانان ایرانی دارد. او میگوید که چه در داخل و چه در خارج از ایران زبان فارسی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است.
اون فرهنگ نازنینی که ما داریم، من میذارمش برای من از رودکی تا حافظ، اون داره از دست ما میره. یعنی یه جوری جوونا دارن رفتن اینترنت، مثل که به نظر من داشته اینترنت باعث این قضیه شده و حالا دلائل دیگر هم حتما داره. بعد این کار مود روز چجوریه، گذشته زیاد مطرح نیست، هی الان اگر هی لغتهای عجیب و غریب عجایب الخلاقیق درست میکنن به جای کلمات، این پشت رو کردن کلمات فرنگی لاتینی یا یونانی با اجزایش و زبان فارسی لغتهای ترسناک ایجاد کرده و فارسی داره از دست میره. در واقع این به آدمای که نگرش داشتن خیلی کم انتظار، چون که به معنی واقعی یعنی هم امروزی هن هم دیروزی، و اگر آدم دیروزی دیروزی نباشه امروزیش به مفت میارزه به عنوان به اصطلاح یک جلوه هنری. فارسی اون آدمایی که عاشقشن هر جا برن باش هستن و رشدن میکنه. من فکر میکنم که خود من برای من زبان فارسی بسه چیز عزیز منه، معشوق منه اگه خواهد بخواهد بگید.
از مصطفی خلجی میشنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
فریدون شهبازیان، آهنگساز سرشناس موسیقی ایران که به نوعی او را از چهره های تأثیرگذار و کلیدی در آغاز دوباره موسیقی پاپ در ایران بعد از انقلاب اسلامی می دانند، در 82 سالگی درگذشت. محمد زرقامی به زندگی و آثار او نگاهی کرده است.
فریدون شهبازیان از قبیله نوآوران سنتی موسیقی ایران در 82 سالگی در روزهایی که میگویند هوای تهران ایستاده است از نفس افتاد. در حوزه موسیقی با هیچ کس شوخی نداشت. سخت گیر بود، به همان اندازه که پدرش حسین شهبازیان شاگرد ابوالحسن خان سبا و رهبر ارکستر شماره 3 رادیو برای یادگیری ویولن در همان خانه خیابان فخر رازی به او سخت می گرفت.
منم دوست داشتم مثل بچهای دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، تیله بازی کنم، نمیدونم دوچرخه سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمی کنم. موقعی که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق، در رو افش قفل میکرد، میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا واس خودم شیطونی میکردم به اصطلاح، بعد خسته میشدم و با میسادم ساز کار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم دیگه خودم اتوماتیکمان میرفتم تو اتاقی که نزدیک در خونه بود و نزدیک خیابون بود. یعنی خیابون خونه ما یه خونه طولانی بود که یه حیات طولانی داشت، درش تو خیابون 20 متری دانشگاه باز میشد، یه اتاقم نزدیک خیابون بود، اونجا میرفتم تو اون اتاق و ویولون میزدم تمرین میکردم. پنجره داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون میشدن، بچه محلا که صدای ساز بشنون. به اصطلاح
این سختگیری ها و دود چراغ خوردن ها در محضر عطاالله خادم میساق، سرژ خودسیوف، توماس کریستیان داوید، ولفگانگ والیش، هوشنگ استوار، لویجی پاسانالی و بسیاری دیگر است که در 35 سالگی به خلق ملودی از تو تنها شدن میرسد، که حالا ما به سادگی خلاصه نویسیش میکنیم و میگوییم گل گلدون من.
گل گلدون من شکست در پا.
عکسی به یادگار از ضبط این ترانه باقی مانده. فرهاد شیبانی ترانه سرا در سمت چپ ایستاده، دستانش را در هم گره کرده و فریدون شهبازیان در سمت راست با دفترچه‌ای و قلمی در دست. سیمین قانم در میان آنها ایستاده است با دستانی که همدیگر را در آغوش گرفتند. سمت و سوی نگاه ها در این تصویر غریب است، ولی یک چیز قطعی است، این آغاز یک اتفاق است.
تو که دست تکون میدی به ستار جون.
اتفاقی که پس از آن ادامه پیدا می کند به شهر سکوت با کلام اردلان سرفراز می رسد، که عارف به تازگی آن را با تنظیم باربد بیات بازخوانی کرده است.
روزی دل من که تهی بود و غریب، از شهر سکوت به دیار تو رسید، در شهر صدا
جلوتر که می رود در سفرهای دراز حامی و کامی هم نشین کلام نادر ابراهیمی می شود، تا در گستره صدای محمد نوری آهنگی خلق کند که هنوز بوی وطن می دهد.
ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دل ها خوردیم، خون دل ها.
شاید انقلاب اسلامی بهمن 57 فریدون شهبازیان را در برابر جریان های مخالف موسیقی در ایرانی که اسلامگرایان قدرت را در آن به دست گرفته بودند محافظه کار کرد، اما او خون دل خورد و ماند تا اتفاق آغاز دوباره موسیقی پاپ را رقم بزند. همان دهه 70ی که او مسئول شورای موسیقی صدا و سیمای حکومتی ایران بود. حتی اگر خودش از روی ماجرا بپرد و زهرش را بگیرد و بگوید ما اصلا نمیخواستیم به آن پاپ اطلاق شود، ولی حسین زمان، علیرضا عصار، محمد اصفهانی و خشایار اعتمادی در دفتر او بود که هم قسم شدند تا به قول حسین زمان، خواننده معترضی که دیگر در میان ما نیست، موسیقی پاپ را که فراموش شده بود دوباره احیا کنند، و سهم حسین زمان هم از آثار استاد بوی تنهایی بود.
من از عبور جمعه ها از بوی تنهایی خورم.
جرأت فریدون شهبازیان آنجایی بود که اتفاق موسیقی پاپ را تصمیم شورای موسیقی می دانست، نه دستوری از بالا، و محافظه کاریش زمانی بروز می کرد که در برابر آن همه صداهای شبیه به خوانندگان گذشته می گفت اسطوره بودن بعضی ها شکست، اما در این سمت هم باقی نماند. مثل سه سالی که رهبر ارکستر ملی شد و جای فرهاد فخرالدینی نشست و حرف و حدیث های زیادی را رقم زد. می گفت موسیقی پاپ دهه 80 راه غلطی رفته است و موسیقی سنتی ما هم به تکرار رسیده است.
تنوع در شنیداری بسیار مؤثره. تفنن هم با اینکه خیلی باش مخالفند بسیار مؤثره. شما وقتی همه چی رو بگیری و یه سری موسیقی که اصلاً از نظر تون، از نظر ریتم، از هیچ نظری قابل اعتماد نیست به ایشون بدی، عادت میکنن به بد شنیدن موسیقی. بد شنیدن موسیقی و موسیقی بد شنیدن، دو تا عامل بزرگ که این دو تا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره. جوانایی که میرن الان تو این سالن‌های موسیقی پاپ میشینن، اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن در این چیزا.
آهنگسازی که در 17 سالگی زیر سایه حشمت سنجری به عضویت ارکستر سمفونیک تهران درآمده بود، در 19 سالگی وارد ارکستر گل‌های روح الله خالقی شده بود، در مجموعه صدای شاعر با شاملو، منوچهر انور و اخوان ثالث به کشف بهتر شعر شاعران کمک کرده بود، امضایش را پای کار بسیاری از خوانندگان بزرگ گذاشته بود، از شجریان تا ایرج، گلپا و اهدیه. بر تن تعدادی از ترانه‌های بومی در کنار پری زنگنه با تنظیم‌هایش لباس امروزی پوشانده بود. آنقدر بزرگ بود که وقتی نیلوفرانه علیرضا افتخاری با آهنگسازی عباس خوشدل و اشعار قیصر امینپور منتشر شد، بر جلد این آلبوم بنویسند به اهتمام استاد فریدون شهبازیان.
بله، از محمد زرقامی شنیدید که نگاهی کرده بود به زندگی و کارنامه هنری فریدون شهبازیان، آهنگساز سرشناس موسیقی ایران که در 82 سالگی درگذشت. از همراهیتون سپاسگزارم.